صبحانه با خبر امروز. برگزاری نخستین نشست خبری طالبان پس از ورود به کابل. ذبیح الله مجاهد میگوید با پیام امنیت آمده ایم و با زنان مطابق شریعت اسلام رفتار میکنیم. نگرانی آنکارا از ورود موج تازه پناهجویان افغان. ترکیه سرعت عملیات ساخت دیوار مرزی با ایران را بیشتر میکند. از آن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به افزایش تولید اورانیوم فلزی در ایران. واشنگتن خواستار توقف این فعالیت‌ها و بازگشت تهران به مذاکرات شد. و عبور آمار روزانه شناسایی مبتلایان تازه به کووید 19 از مرز 50,000 تن. پلیس تهران میگوید دست کم 3,000 نفر واکسن تقلبی دریافت کردند. دور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. بین طالبان امروز و طالبان 20 سال پیش تفاوت عظیمی وجود ندارد. شاید این را به توان اثاره سخنان ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان در نخستین نشست خبری پس از ورود به کابل دانست. موضوعی که در بخش‌های مختلف سخنانش به نوعی بر آن تاکید داشت، از اشاره به نیاز جامعه به زنان و فعالیت اجتماعیشان تا تاکید بر منتفی بودن بازگشت القاعده به افغانستان و ممنوعیت تولید و قاچاق مواد مخدر. سخنگوی طالبان البته بدون ورود به جزئیات به برنامه‌های این گروه برای تدوین قوانینی برای فعالیت جوانان اشاره کرد، البته به گفته او در چارچوب اسلام. ذبیح الله مجاهد همزمان تاکید کرد پیام گروهش برای کشور و جهان امنیت است و نمی‌خواهد کسی افغانستان را ترک کند. همزمان با ادعای ارتباط با همه رهبران سیاسی افغانستان از اعلام تاریخی برای تشکیل دولت بعدی این کشور سرباز زد. کمی پیش از این نشست خبری دبیر کل ناتو با تاکید بر ناکامی رهبری سیاسی افغانستان شرایط فعلی این کشور را فاجعه بار توصیف کرده بود. دیدگاه مردم افغانستان به کدام یک نزدیکتر است؟ ادعای ذبیح الله مجاهد حاکی از تغییر اساسی طالبان تا چه حد واقعیت دارد؟ گزارش بنو از سیاوش سعادتیان.
سومین روز پس از تصرف کابل به دست طالبان، حضور پرشمار شبه نظامیان در جای جای شهر. نسبت به روزهای گذشته تعداد بیشتری از مردم از خانه هایشان بیرون آمدند، اما همچنان پایتخت در هراس و نگرانی به سر می برد. دیروز تعداد کمی از زنان در منطقه ای از کابل جمع شدند. می گویند هیچ حکومتی نباید آنها را نادیده بگیرد.
زنان تشکیل می دهند. زنان را محو نکنید. زنان را خفه نکنید.
کابل خار.
مجریان زن هم پس از دو روز غیبت دوباره جلوی دوربین‌های تلویزیون خصوصی طلوع افغانستان حاضر شدند و حتی با نمایندگان طالبان گفتگو کردند. در تلویزیون ملی افغانستان که حالا از سوی طالبان اداره می‌شود، عضو کمیسیون فرهنگی این گروه در کل کشور عفو عمومی اعلام کرد و گفت که زنان بر طبق اصول اسلامی می‌توانند به کار و فعالیت ادامه دهند.
امارت اسلامی افغانستان با کمال اطمینان، صداقت و یکسویی عفو عمومی خود را برای تمامی افغانستان، به خصوص آن مخالفینی که در این سالها و به خصوص در این اواخر در صف اشغال و اشغالگران قرار داده بودند اعلان نموده است.
دیروز ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان که تاکنون در خفا به سر می برد، برای اولین بار در کابل در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. او هم گفت که زنان می توانند به فعالیتشان ادامه دهند، اما در چارچوب شریعت اسلام. آقای مجاهد درباره تشکیل دولت هم بدون اعلام تاریخ مدعی شد که به زودی دولتی همه شمول در افغانستان تشکیل می شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که عبدالغنی برادر، رهبر هیئت سیاسی طالبان، دیروز از قطر وارد قندهار شده. در فرودگاه بین المللی کابل، عملیات خروج شهروندان و دیپلمات‌های خارجی و افغانهایی که با آنها همکاری می‌کردند از سر گرفته شده. یک روز پس از پخش شدن صحنه‌های شوکه کننده‌ای از وضعیت این فرودگاه، شهروندان افغانستان همچنان نگرانند که پس از خروج کامل نیروهای خارجی از این فرودگاه چه اتفاقی خواهد افتاد. این تصویری است از 640 شهروند افغان در هواپیمای غول‌پیکر ترابری آمریکا که خاک افغانستان را ترک کردند. هنوز تعداد زیادی از افغانهایی که با نیروهای خارجی همکاری می‌کردند و نگران جانشان هستند در افغانستان ماندند. دوشنبه شب جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اولین سخنرانی تلویزیونیش پس از سقوط کابل گفت که همچنان از تصمیمش برای خروج نیروهای نظامی ایالات متحده دفاع می‌کند.
رهبران سیاسی افغانستان از کشور فرار کردند. ارتش افغانستان متلاشی شد. تحولات هفته گذشته نشان داد که پایان حضور نظامی آمریکا در افغانستان تصمیم درستی بود. سربازان آمریکایی نمی توانند و نباید در جنگی شرکت کنند و در جنگی کشته شوند که سربازان افغان حاضر به جنگیدن در آن نیستند.
دبیر کل ناتو دیروز با فاجعه خواندن آنچه این روزها در افغانستان می‌گذرد تأکید کرد که نباید این کشور به پایگاهی برای تروریسم بین‌المللی تبدیل شود. کشورهای اروپایی هم نسبت به آغاز موج جدیدی از ورود پناهندگان افغان به کشورهایشان نگرانند. فرانسه خواهان واکنش هماهنگ اروپا در برابر افزایش تقاضای مهاجرت افغان‌ها شد. بریتانیا هم از تدوین برنامه‌ای ویژه برای بررسی درخواست‌های مهاجرت شهروندان افغانستان خبر داد. نخست وزیر استرالیا اما تأکید کرد که کشورش برای پذیرش همه همکاران افغان نیروهای استرالیایی آمادگی ندارد. با فروکش کردن شوک سقوط کابل، حالا ابعاد بحران افغانستان هر روز روشن‌تر می‌شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه میزبان جمشید برزگر هستیم، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، چرا ایران به دنبال تطهیر کردن چهره طالبان است؟ چه سودی برای ایران داره که این گروه به قدرت رسیده دوباره، در حالی که بیشتر مبادلات اقتصادی ایران در حال حاضر با افغانستان بوده و برهم خوردن ثبات این کشور میتونه همین معاملات رو تحت خطر قرار بده؟
بله، کاملا درسته، در گذشته چون این وضعیتی بود. اما دو دلیل عمده میشه برای این سیاست جدید جمهوری اسلامی متصور شد. یک دلیلش در واقع که دلیل اصلی و مهمتری هست، این هستش که جمهوری اسلامی بسیار مایل هست که این وضعیت رو به معنای شکست آمریکا و غرب در مداخلات خودشون در کشورهای همسایه ایران بدونن. حتی در عراق هم دنبال این موضوع هستند و میبینیم که تبلیغاتی که میکنن، در واقع تأکیدی که میکنن روی شکست آمریکاست که 20 سال اومدن و حمله نظامی هم کردن و هیچ کاری نتونستن بکنن. و از این هم در عرصه داخلی، سیاست داخلی، و هم در عرصه سیاست خارجی نهایت بهره برداری رو خواهند کرد. و اساسا به همین دلیل هم بود که به طالبان نزدیک شدند، حمایت کردند، برای اینکه در واقع ضربه ای به آمریکا وارد بشه و شکست، هر شکستی برای آمریکا رو پیروزی برای خودشون قلمداد میکنن، فارغ از اینکه آیا واقعا این حرکت آمریکا در دراز مدت یا میان مدت به زیان آمریکا و به سود جمهوری اسلامی تمام بشه یا برعکس. ولی لااقل الان در حال حاضر قلمداد میکنن رهبران جمهوری اسلامی که آنچه اتفاق افتاده به منزله شکست آمریکاست. بنابراین اگر آمریکا نمیتونه در افغانستان از پس طالبان بر بیاد، پس به طریق اولا نمیتونه در ایران از پس جمهوری اسلامی بر بیاد. من ناگزیر هست که تن به مصالحه بده و جمهوری اسلامی هم حالا یک مقدار ملایم‌تر از آنچه که در افغانستان روی میده در داخل کشور دیدگاه‌ها و سیاست‌های خودش رو پیش ببره، که می‌بینیم در واقع این هیئت اجرایی که امروز به اسم کابینه معرفی میشه شکل میگیره، در دیدگاه های اونها این نوع نگاه کاملا متجلی است. نکته دوم هم به هر حال حفظ نفوذ هست. جمهوری اسلامی پی برده بود که به دلایل متعددی به هر حال طالبان در شرایطی است که میتونه به قدرت بازگرده. خب روابط نزدیکی رو سپاه پاسداران نیروی قدس با طالبان برقرار کرده بود. از قضا در دورانی که همین فرمانده فعلی نیروی قدس آقای قاهانی در واقع مسئول نیروی قدس بود در افغانستان و این اقدامات رو انجام داده بود، خب اینها هم زمینه‌های مشترک بیشتری رو فراهم کرده برای جمهوری اسلامی. و چون نگاه بسیار منفی در داخل ایران نسبت به طالبان و رویکردها و اقدامات طالبان وجود داره، طبیعی است که جمهوری اسلامی سعی میکنه که تا حد این تصویر رو برطرف بکنه و چنین نشون بده که به هر حال اینها معتدل شدن، اینها طالبان اصلاح شده هستن و یا چه میدونم مثلا چه بسا در آینده جناح اصلاح طلبی هم در طالبان پیدا بشه که اینها فکر کنند خب با اونها میشه گفت.
آقای برزگر، همین موضوع رو مطرح کنیم که به هر حال اینها در حقیقت تغییر کردن، چیزی که جمهوری اسلامی میخواد به اون برسه یا میخواد اونو القا کنه به جامعه حداقل داخل. گروه طالبان اومده صحبت کرده از این جمله که گفته زنان میتونه برگردن سر کار فقط با حجاب، یا در مورد برقراری امنیت صحبت کرده، یا در مورد اینکه تمام مقامات افغانستان مورد عفو قرار میگیرن. جامعه جهانی چقدر میتونه به روی این وعده ها و وعیدهای طالبان با پیشینه که داره و حتی با حالش اعتماد کنه؟
مطلقاً. ببینید، گروه طالبان ذاتش، بنیانش، اساسش بر نفی همین وعده‌هاییست که الان داره میده و همین الان تصاویری که از کابل میرسه به خوبی نشون میده، دارن تابلوهای مغازه‌ها رو تغییر میدن، اسامی رو عوض میکنن، خیلی خیلی روشن هست. یعنی و این همون چیزیست که اتفاقاً با جمهوری اسلامی و با افکاری کسی مثل آقای خمینی وارد ایران شد، در همون زمان هم در واقع گفتن زنان میتونن سر کار برگردن، حجاب رو اجباری کردن و بعد دیدیم که در واقع چه محدودیت های و چه تبعیض های سیستماتیکی از همون آغاز به زنان، به اقلیت های قومی، به اقلیت های نژادی، به اقلیت های دینی وارد شد. بنابراین تصور این که طالبان چون این روشی رو در پیش نگیره تصوری است از بنیان اشتباه. این هویت طالبان هست، همانطوری که الان میشه در مثلا فرض کنید در تلویزیون های کابل این رو دید که تا پریروز چگونه بودن و از یک شنبه بعد از سقوط طالبان به بعد چگونه است.
جمشید برزگر همراه ما بود، علیگر سیاسی مقیم بریتانیا. همزمان با تحولات افغانستان و به راه افتادن سیلی از پناهجویان، دولت ترکیه به تلاش‌هایش برای تکمیل دیوار مرزی با ایران شدت بخشیده. دیواری که پیشتر حدود 90 کیلومتر آن ساخته شده و تا نهایی شدن حدود 200 کیلومتر دیگر فاصله دارد. ترکیه که در حال حاضر میزبان صدها هزار آواره سوری است، قصد دارد از ایجاد شرایط مشابه برای آوارگان افغانستانی ممانعت کند. پناهجویان افغان در بسیاری از موارد مسیر عبور از ایران و سپس ترکیه را برای رسیدن به اروپا انتخاب می‌کنند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
اینها مردم افغانستان هستند. سراسیمه و هراسیده از سلطه طالبان، خود را به آب و آتش می‌زنند تا از کشور فرار کنند. بسیاری از آنها از راه ایران به ترکیه می‌روند، مسیری که شاید در انتها به دروازه های اروپا ختم شود.
ما با پای پیاده آمدیم اینجا تا بریم استانبول کار کنیم. تو افغانستان طالبان هست، اونا پای ما هستند.
مقامات ترکیه اما پذیرای این مهاجران نیستند.
ترکیه olarak İran üzerinden gerçekleşen
ترکیه با موج فزاینده مهاجرت افغانستانی هایی که از ایران عبور می کنند روبروست. ما تلاش خود را برای ایجاد ثبات در منطقه و البته در افغانستان ادامه خواهیم داد.
استقرار کاوشترولması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.
هلیکوپتر حامل خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه. او به مرز وان بین ایران و ترکیه آمده است تا بر کار ساخت دیوار مرزی نظارت کند. دیواری 64 کیلومتری که به گفته فرماندار وان تا کنون 5 کیلومتر آن ساخته شده و ساخت کل 64 کیلومتر در سال میلادی جاری به پایان خواهد رسید.
تعداد مهاجرانی که ما در خط مرزی گرفتیم یا اونهایی که درون مرز دستگیر کردیم سال گذشته حدود 105 هزار نفر بوده. امسال تعداد پناهندگانی که ما در مرزها اسیر کردیم و مراحل قانونی با اونها آغاز شده از 55,000 نفر بیشتره.
55 بینه گشته.
استان وان 295 کیلومتر مرز زمینی با ایران دارد و ترکیه قصد دارد تمام این مسیر را دیوارکشی کند. در بخش فعلی 110 کیلومتر خندق هم حفر شده است. آذرماه گذشته سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه از پایان کار ساخت دیوار مرزی 81 کیلومتری در مرز استان آغری با ایران خبر داده بود. دیواری که ساختش 2 سال طول کشیده بود. ترکیه هدف از ساخت این دیوار را مبارزه با تروریسم، قاچاق کالا و مهاجرت غیرقانونی عنوان می کند. اولین بار دی ماه سال 95 رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از قصد حکومت برای ساخت دیوار امنیتی در مرز با ایران خبر داده بود. یک سال بعد وقتی خبر آغاز عملیات ساخت دیوار اعلام شد، مقامات ترکیه هدف از احداث این دیوار را برخورد با اعضا و شبه نظامیان حزب کارگران کردستان PKK عنوان کردند. حالا بیش از 86 کیلومتر از مرز 500 کیلومتری ایران و ترکیه دیوار کشی شده و به بهانه مبارزه با مهاجران غیرقانونی ساخت دیوار سرعت گرفته است. بر اساس آمار منتشر شده در سال 2017 در ترکیه بیش از 2,750,000 پناهنده سوری زندگی می کنند. گروهی از مردم و احزاب سیاسی در ترکیه اما با اسکان و نحوه مدیریت این پناهندگان مخالف هستند و به ورود مهاجران تازه هم واکنش منفی نشان می دهند. هفته گذشته در پی مرگ یکی از 2 مجروح نزاعی بین شهروندان ترکیه و پناهجویان سوری، محله آلتینداق در آنکارا دچار تنش شد. گروهی از معترضان محلی شبانه به خانه ها و دکان هایی که گمان می کردن متعلق به سوری ها باشد حمله کرده، دست به تخریب و تاراج اموال آنها زدند. وضعیتی که بعید نیست در صورت ورود موج تازه از پناهجویان افغان هم تکرار شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما آمریکا بار دیگر خواستار بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام و توقف اقدامات هسته‌ای مخالف تعهدات برجامی این کشور شد. این موضوع در واکنش به تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مطرح شد، گزارشی که افزایش تولید اورانیوم فلزی در ایران را تأیید می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی گفته که ایران هیچ نیاز موجه و کاربری غیر نظامی برای این ماده ندارد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
اورانیوم فلزی، نام محصولی که مقام‌های جمهوری اسلامی زمستان پارسال آغاز تولیدش را اعلام کردند. محصولی که در صنعت هسته‌ای و به ویژه برای ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود می‌گوید ایران تولید اورانیوم فلزی را توسعه داده و 257 گرم از اورانیوم 20% غنی شده اش را به شکل اورانیوم تترافلوراید برای تولید 200 گرم اورانیوم فلزی استفاده کرده. این کار مرحله سوم از یک برنامه 4 مرحله‌ای برای تولید اورانیوم فلزی است که کاربردی دوگانه در تولید سلاح و برنامه‌های غیر نظامی اتمی دارد. بر اساس توافق جامعه هسته‌ای 6 سال پیش موسوم به برجام، ایران اجازه تولید اورانیوم فلزی را ندارد. محدودیتی که ایران در زمان امضای توافق آن را پذیرفته بود. با این حال، بعد از خروج آمریکا از برجام، ایران در واکنش به اقدام آمریکا اواخر زمستان پارسال اعلام کرد که تحقیق روی فلز اورانیوم را برای تأمین سوخت پیشرفته برای راکتور تحقیقاتی تهران آغاز کرده. پیش از این 3 کشور اروپایی عضو برجام تولید اورانیوم فلزی در ایران را نقض این توافق خوانده و خواستار توقف فوری آن شده بودند. گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی بلافاصله واکنش واشنگتن را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر ارتباط مستقیم اورانیوم فلزی با توسعه سلاح‌های هسته‌ای را یادآوری کرده و گفته ایران هیچ نیازی به تولید آن ندارد. نت پرایس از ایران خواسته تنش‌های هسته‌ای را متوقف کند و با حسن نیت به مذاکرات بازگردد. 6 دور از مذاکرات موسوم به احیای برجام در وین پایتخت اتریش برگزار شده و تاکنون نتیجه قابل توجهی به دست نیامده. با این حال آمریکا همچنان بر ادامه این گفتگوها تأکید می‌کند.
آمریکایی‌ها بر سر موضع عناد آمیز خودشون محکم ایستادند.
پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از محتوای این مذاکرات و از جمله پیشنویس بیانیه پایانی آن انتقاد کرد و کاظم غریب‌آبادی سفیر ایران در آژانس هم از روند مذاکرات ابراز نارضایتی کرده بود. با این حال ایران چند بار گفته که پس از تشکیل دولت جدید این کشور به ریاست ابراهیم رئیسی آماده ادامه مذاکرات است و وقفه فعلی به معنای خروج ایران از گفتگوها نیست. همزمان آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل تهران را به وقت کشی و شتاب دادن به برنامه هسته‌ایش متهم می‌کنند. آنها می‌گویند ممکن است به زودی حفظ برجام دیگر مفهومی نداشته باشد. مجادله تهران و غرب بر سر برنامه هسته‌ایش تحریم‌های سنگین آمریکا از جمله در مورد صادرات نفت را در پی داشته. موضوعی که به گفته مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درآمد این کشور را از 100 میلیارد دلار در سال به کمتر از 8 میلیارد رسانده. حال باید دید ابراهیم رئیسی برای خارج کردن کشور از بحران اقتصادی به این مذاکرات باز می‌گردد یا نه. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در کنار رضا تقی‌زاده هستیم، تحلیلگر روابط بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران تولید اورانیوم فلزی رو توسعه داده. این چه پیامی برای آمریکا داره که هنوز از جمهوری اسلامی میخواد که دست از فعالیت اتمیش برداره و به مذاکرات برگرده؟
باید دید واقعا این اقدام چه اهمیتی میتونه داشته باشه، هم از نظر سیاسی هم از لحاظ فنی. این کار رو جمهوری اسلامی در حدود 20 سال پیش در حد آزمایشگاهی انجام داده بود، یعنی تبدیل گاز اورانیوم به فلز اورانیوم یا تبدیل کردن هگزافلوراید به تترافلوراید. ولی کاری که الان انجام میگیره تفاوتش این است که ما بگیم آیا میخوایم بنزین رو در یک آزمایشگاه در حد آزمایشگاهی درست بکنیم یا در حد پالایشگاه. و اون چی که حالا فلز اورانیوم تولید میشه برای جمهوری اسلامی، اگرچه میزانش در حد 200 گرمه، ولی شکل صنعتی و پالایشگاهی پیدا کرده و این مرحله است یک گام قبل از اینکه اینها رو تبدیل بکنن به دیسک های بزرگتر و بتونن اون رو در شکم بمبی قرار بدن که اگر قرار باشه اون رو بسازن به عنوان ماده انفجاری. بنابراین یک گام نزدیک تر شدن به ظرفیت ساختن بمب اتمی و نه هیچ استفاده دیگری، برای اینکه واقعا راکتور آزمایشگاهی تهران احتیاج به سوخت اضافی نداره، هنوز سوخت آرژانتین وجود داره و اغلب زمان ها به علت کهنگی این راکتور در خوابه. بنابراین اون مصرفی که میشه برایش تصور کرد مصرف نظامی است و همین نگرانی های کشورهای اروپا و آمریکا رو زیادتر کرده.
آقای تقی‌زاده، با این توصیفی که شما داشتید ایران یک گام به تسلیحات هسته‌ای نزدیکتر شده، در این شرایط وقتی فقط یک گام مونده به آنچه که خواست جمهوری اسلامی است، چقدر امکان داره که جمهوری اسلامی توسعه هسته‌ایش رو متوقف کنه و به مذاکرات برگرده؟ اصلا چقدر اراده برای مذاکرات در دولت ابراهیم رئیسی و خواست علی خامنه‌ای وجود داره؟
پرسش بسیار بجا و خوبی است. این رو جمهوری اسلامی باید در طول هفته‌های آینده نشون بده که آیا واقعا بابت این 20 سال 25 سال وقتی که صرف شده، ده ها و صد ها میلیارد هزینه های مستقیم و غیر مستقیم که برای بخش نظامی فعالیت اتمی ایران صرف شده، آیا فقط برای گذاشتن در یک بشقاب و تحویل دادن به کشورهای اروپایی آژانس، یا اینکه جمهوری اسلامی هدفهای اعلام نشده ای هم داره و اونها رو میخواد دنبال بکنه؟ تا به حال با خریدن وقت جمهوری اسلامی تمام مشکلات فنیش رو برای دست پیدا کردن به ظرفیت انفجار اتمی از پیش پا برداشته و حالا در مراحل آخر قرار داده. تردید من این نیست که اینها به مذاکرات وارد خواهند شد یا نه، ممکن است که حتی در فرصت کوتاهی هم به مذاکرات وین جمهوری اسلامی بره، ولی آیا آماده تحویل ظرفیت هایی که حداقل در این یک سال و نیم بیش از گذشته تجدیدش چشمگیر بوده هستن یا خیر.
آیه تقی‌زاده، این اخبار که هر چند وقت یک بار منتشر میشه با این هدف که بگه خب به هر حال جمهوری اسلامی یک گام مانده تا تسلیحات هسته‌ای، چه پیامدهایی برای امنیت منطقه داره به غیر از غرب، به غیر از حالا کشور اروپایی؟
اگر جمهوری اسلامی تبدیل به یک نیروی نظامی اتمی بشه، تردید نیست که در منطقه یک رقابت تسلیحات اتمی تازه شروع خواهد شد. کشورهایی مثل ترکیه، عربستان سعودی و مصر میخوان که به دنبال این کار برن. حتی کشور کوچکی مثل امارات که الان 4 راکتور بسیار پیشرفته در اختیار داره، ممکن است که چنین هوسی بکنه و اینها رو به عنوان توازن قوا مطرح بکنن و دنبالش بگیرن، که برای دنیا واقعا یک دردسر خواهد بود. ولی پیش از رسیدن به این مرحله، انتظار داشتن یک برخورد نظامی غیر قابل اجتنابه برای پیشگیری از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک ظرفیت نظامی اتمی.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل مقیم بریتانیا. شناسایی بیش از 50,000 مبتلای جدید به کووید 19 و درگذشت بیش از 600 تن دیگر تنها در 24 ساعت و آن هم بر اساس آمارهای رسمی، آمارهایی که به تایید بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی با ارقام واقعی فاصله زیادی دارند. در همین حال پلیس تهران از بازداشت عوامل فروش و تزریق واکسن تقلبی به شهروندان خبر داده. گفته شده حدود 3,000 تن با پرداخت مبالغی سنگین واکسن‌های تقلبی را دریافت کردند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
یه ساعت پیش که پلیس امنیت زنگ زدن بهم گفتن آقای فتلی بیا که واکسن تقلبی برای کرونا گرفتیم، آسترازنکا، تنم لرزید.
بله، گزارش تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی از واکسن‌های تقلبی در بازار سیاه ایران. یک باند 4 نفره در کرج
300 تا می‌فروخته، یک بسته 13 میلیون. از ایشون که میرسید به دست این کسی که میآورد مردم میخواد بفروشه با همکاری این پزشک، اینها میومدن اینو میدادن به 10 نفر باز یه ویژه،
یعنی هر یه دونش برای 10 نفر،
یه دونش برای 10 نفر، 10 تاش بین 5500 تا 6 میلیون تومان، یعنی بین 55 تا 60 میلیون تومان،
یعنی هر یه دونه که برای 10 نفره 60 میلیون،
این 600 میلیون تومان.
معاون عملیات پلیس امنیت گفته که این باند با دریافت مبالغی کلان حداقل به 3,000 نفر واکسن تقلبی تزریق کردند. پوکه یا ویال‌های واکسن‌های مصرف شده را با کمک نیروهای خدماتی بیمارستان‌ها پر کرده و به عنوان واکسن آسترازنکا به شهروندان تزریق می‌کردند. استیصال و نگرانی شهروندان ایرانی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا در ماه‌های گذشته، به خصوص با شیوع سویه دلتا در ایران، سبب شده که حتی از راه‌های پرخطر و غیر استاندارد هم که شده به دنبال تزریق واکسن باشند. ماه گذشته تعداد زیادی از شهروندان ایرانی دست به دامان ارمنستان شدند. پیر و جوان اکثرا از راه زمینی بعد از معطل شدن در مرز به این کشور رفتند بدون اینکه از واکسینه شدن اطمینان داشته باشند. واکسن هایی که اگر وارداتشان زودتر انجام می شد، شاید این پرستاران در بیمارستان الزهرای اصفهان با این وضعیت روبرو نمی شدند.
تمام رگ و پشت مامو وارسی شد. ما هر کدوممون یه نفر از تو خانوادهمون از دست دادیم. هر کدوم از این پرسنل یا خودش دو سه بار کرونا گرفته یا یکی تو خانواده‌اش از دست داده.
کرونا به قدری همه‌گیر شده که حتی به چهره‌های معروف و سرشناس هم رحم نمی‌کند. دیروز سه‌شنبه بستگان فرشته طائرپور، یکی از تهیه کنندگان سینما، تایید کردند که او بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته است. تنها چند روز پیش بود که علی سلیمانی، بازیگر سینما، هم تسلیم کرونا شد. درگیری ریه مبتلایان به کووید در ماه گذشته تقاضا برای اکسیژن را در ایران بالا برده و بسیاری از مراکز درمانی را با کمبود کپسول اکسیژن روبرو کرده. گزارش اختصاصی ایسنا از مشهد نشان می‌دهد که بسیاری از شهروندان این شهر به خاطر پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها مجبورند که به صورت آزاد با پرداخت حداقل 3 میلیون تومان کپسول 10 لیتری اکسیژن بخرند تا بتوانند بستگانشان را که به کرونا مبتلا شدند در خانه بستری کنند.
ما تقریبا میشه گفت از ساعت من 5 اینجام با 3 تا کپسول دلیفی، الان حدود ساعت 8 3 ساعت تو صفم با 3 تا کپسول دلیفی، 3 تاشم روهم اگه 12-13 ساعت کار کنه.
به غیر از اکسیژن، تجهیزات و ملزومات درمانی دیگر هم مانند سرم و تخت در ایران کمیاب شده. در میان همه کمبودها، بی‌برنامگی‌ها و سوء مدیریت‌ها، آمارها حاکی از گسترش روزافزون بیماری کووید 19 در میان ایرانیان است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، حالا شناسایی روزانه مبتلایان جدید به این بیماری با ثبت رکوردی تازه از 50,000 نفر هم فراتر رفته. بر اساس همین آمارها، تعداد قربانیان روزانه کرونا هم برای سومین روز پیاپی بیش از 600 نفر بوده. این در حالی است که سازمان نظام پزشکی ایران میگوید آمار واقعی مرگ و میر بیماران کرونایی چند برابر آمارهای رسمی است. آماری که با برگزاری مراسم عزاداری این چنینی بعید به نظر میرسد در آینده نزدیک روند نزولی پیدا کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
ایران در اعلام مبتلایان و مرگ و میر بیماران کرونا هر روز رکورد تازه‌ای ثبت می‌کنه. حسن نایب هاشم ما را همراهی می‌کنه، پزشک و فعال حقوق بشر موقع ماچریش. آقای نایب هاشم، آیا این شرایط کنونی ایران با مرگ‌های رسمی بالای 600 تن و غیر رسمی که 3 برابر این رقم رو نشون میده یک فاجعه است، یا این شرایط سفرها و هیئت‌ها این نوک کوه یخیه؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، بدون شک این یک فاجعه بزرگه و خب هنوز ما شاید به نوک اون کوه یخ که شما میفرمایید نرسیده باشیم، برای اینکه این در این اوج پنجم ما هر روز همونجوری که شما میفرمایید با رکورد جدیدی مواجه هستیم. روز گذشته برای نخستین بار بیش از 50,000 مورد جدید شناخته شد و از اونجایی که تست ها به اندازه کافی انجام نمیشه، شاید روزی 120,000 تست در کشور انجام میشه، با این رقم با این مقدار به هر حال میشه گفت نزدیک 50% مثبت تلقی میشه. استاندارد جهانی سازمان بهداشت جهانی 5% هست، یعنی اینقدر تست باید انجام بشه که بیش از 5% عملا مثبت شناخته نشه و مثلا در کشور اتریش که من زندگی میکنم 0.2% هست. بنابراین به هیچ وجه این رقم همجور که شما میفرمایید نمیشه با رقم اصلی یکی دونست. بیم این میره که در ما دیدیم در روزهای گذشته با شروع تعطیلات و نه یک قرنطینه همه جانبه سفرهای زیادی صورت گرفت و در همین روزها شاهد مراسم عزاداری بودیم که این مراسم عزاداری در خلال روزهای آینده به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و از اونجایی که موج دوم بیماری در سال گذشته در همین زمان مشاهده یک اوج جدید بودیم، بنابراین این موج پنجم یا اوج پنجم میتونه با یک موج ششم همراه باشه و فاجعه ای رو که امروز میبینیم به درجات بیشتر بکنه. ما فعلا شاید در این مرحله از در مثلا استانی مثل سیستان و بلوچستان که زودتر مبتلایانش رو به تزاید رفت شاهد کاهش معین باشیم، ولیکن چه بسا که با ورود مهاجران افغانستانی به کشورمون از اون مرزها در سیستان و بلوچستان هم هرچند که مراسم مذهبی شیعه در مناطق جنوبی ترش بلوچستان انجام نمیشه، با توجه به این مسئله ممکن حتی در اونجا هم افزایش پیدا بکنه. در جاهای دیگه هنوز نمیتونیم با آمار قطعی بگیم که ما به اون پیک رسیدیم، عبور کردیم و یا کی میرسیم.
آقای دکتر، حکومت هیچ کاری نکرد، نه حمایت مالی، نه آماده کردن امکانات پزشکی، نه واردات واکسن، و این فاجعه درست شد. اما چرا مردم خودشون اینقدر بی‌تفاوت هستن؟ چرا خودشون به هم احترام نمیذارن؟ سفر میرن، هیئت میرن، الانم که واکسن های تقلبی.
بله، خب به هر حال مردم هم نقش معینی دارن. ما سال گذشته در عید، در نوروز میدیدیم در نه تنها ایران بلکه در تمام جهان، در اون موقعی که اوج اول یا موج اول بیماری بود، در ظرف چند هفته میدونیم که تمام دنیا کاملا رعایت میکنن با این امید که به زودی خاتمه پیدا بکنه، ولی این گذشت زمان، این که هنوز امیدی نیست که چه موقع این بشریت فائق بیاد بر این بیماری، باعث شده که این مسئله به وجود بیاد. پس یکی زمان و خسته شدن در این ارتباط است. یکی این که هستش خیلی ها آگاهی لازم رو ندارن و معتقدن که بیفایده است. تمام این تلاش هایی که بکنیم تأثیر چندانی نداره، ممکنه که در هر صورت این بیماری با ما همراه باشه، بنابراین لزومی نداره که اقدام خاصی بکنیم. گاهی وقت یک مکانیزم روانی هستش که به انکار می انجامه، یعنی این که این وخامت رو حس نمی کنن و سعی می کنن طرد بکنن از ذهن خودشون و از این نظر صحبت می کنن خب شاید با آنفولانزا خیلی یا با سرماخوردگی عادی خیلی فرق نداشته باشه، یه شجاعت، احساس شجاعت کاذب وجود داره، دیگران رو مثلا خیلی محتاط، ترسو قلمداد میکنند. در این رابطه یکی هم در مقام مخالفت با حکومت هست، وقتی که ضابطین انتظامی، نیروهای انتظامی مشخصا مردم رو به شدت سرکوب میکنند، بنابراین تمام تدابیر دیگرشون خیلی خریدار نداره و این افراد تمرد میکنن، نافرمانی میکنن و این هم نقش داره، چون که در روزهای اخیر دیدیم. و یه موضوع مورد دیگه هم هست که خیلی فقط به خود میاندیشن و اینکه چقدر مسئولیت جمعی دارن در قبال دیگران مورد توجهشون نیست. مجموعه از اینها به اضافه خب این نظریه توطئه که همه جا جریان داره که بالاخره همه اینا توطئه است، دروغه، اینها میتونه تاثیرگذار باشه.
حسن نایب‌پاشا ما رو همراهی میکرد، پزشک و فعال حقوق بشر موقع اتریش.
ممنون از شما.
حدود دو هفته پس از قتل مشکوک موسی باباخانی از اعضای کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان در شهر اربیل عراق، اداره امنیت این شهر از شناسایی مظنون اصلی خبر داده. بر اساس بیانیه این ارگان، مظنون که یک سال در اقلیم کردستان عراق اقامت داشته بعد از ارتکاب قتل به ایران بازگشته. حزب دموکرات کردستان میگوید قتل آقای باباخانی در واقع یک ترور سیاسی بوده که به دست عامل یا عوامل جمهوری اسلامی اجرا شده، موضوعی که ایران رد میکند. ایلیا جزیلی گزارش میدهد.
یک هفته پس از قتل موسی باباخانی، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، اداره امنیت این شهر اعلام کرد که متهم ردیف اول قتل پس از اقدام خود به ایران بازگشته است. پیش از این حزب دموکرات کردستان جمهوری اسلامی را به ترور باباخانی متهم کرده بود.
ما معتقدیم که این ماجرا شخصی نبوده، بلکه تروری است که با همکاری نهادهای جاسوسی و اطلاعاتی سپاه پاسداران طرح‌ریزی شده است. متاسفانه باباخانی نتوانسته از این طرح جان سالم به در ببرد.
بر اساس بیانیه اداره امنیت اربیل، متهم ردیف اول قتل موسی باباخانی سرمد ناظرفرد، مشهور به سرمد ایلامی است که ظهر 15 مرداد پس از قتل آقای باباخانی اربیل را ترک و از راه خانقین به ایران رفته است. بر این اساس سرمد ایلامی که حدود یک سال در اقلیم کردستان اقامت داشته، از آشنایان موسی باباخانی بوده و پیش از قتل چند ساعت با آقای باباخانی در بازار پیاده روی کرده بود. دوست موسی باباخانی ماجرای روز قتل را این گونه شرح میداد.
تو یکی از مراسم‌های عروسی حزبی بودیم تو اردوگاه گردچال نزدیکای اربیل. ساعت 10:20 کاک موسی گفت من میخوام امشب برم پیش یکی از دوستام. ازش پرسیدم کدوم یکی از دوستات، بدون این که اسمی ازش بیاره، گفت یکی از دوستای قدیمی میخوام، باباش اومده، باباش گفته میخوام از نزدیک موسی رو ببینم، ازش تشکر کنم، این مدت که شما اینجا بودید خیلی بهتون رسیدگی کرده، بهتون خدمت کرده، میخوام ازش تشکر کنم. در همین حول و حوش بودیم، یکی از دوستای دیگمون گفت موسی کجا رو؟ گفتم رفت خونه دوستش. گفت من نگرانم. گفتم چرا؟ گفت من این دوستش رو میشناسم. گفتم چجوری؟ گفت این دوستش فلان کسه، من اون موقع که اینجا هم بود، منطقه کوی سنجق بود، اون موقع هم ازش نگران بودم. منم گفتم اون پسر اسمش سرمده؟ گفت آره. وقتی گفتم گفت آره، خیلی منم نگران شدم.
جا جسد موسی باباخانی اینجا پیدا شد. هتل گلی سلیمانی اربیل. حزب دموکرات کردستان درباره اقدامات فرامرزی جمهوری اسلامی علیه مخالفان هشدار می‌دهد.
ببینید این ترورها اول در خود ایران شروع شد، بعد حتی این ترورها را ما در اروپای دموکراتیک، در فرانسه و آلمان و بقیه کشورها و حتی در خود آمریکا هم دیدیم. بنابراین پدیده ترور دولتی جمهوری اسلامی یه بعد منطقه‌ای نداره، اتفاقا بالعکس یه بعد جهانی داره و امیدواریم که اپوزیسیون ایرانی، اونایی که در خارج هستن، جامعه بین الملل موقعی که به مسائل ایران و مسئله جمهوری اسلامی برخورد میکنن و باهاش تعامل میکنن، این حقیقت رو مد نظر داشته باشد که اونا مخاطبشون یه دولت تروریست.
جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش ها و بیانیه اداره امنیت اربیل پاسخ نداده است. اما ارسلان یارحمدی، روزنامه نگار و سردبیر سایت حقوق بشری هنگاو که اخبار نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین را پوشش می دهد، اخیراً گفته مأموران وزارت اطلاعات ایران در رابطه با قتل آقای باباخانی از اعضای خانوادهش بازجویی کرده و او را تهدید به مرگ کرده اند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در روزهایی که تسلط سریع طالبان بر افغانستان و احتمال سیطره مجدد تفکر این گروه تندرو بر فضای اجتماعی و فرهنگی این کشور باعث نگرانی جهان شده، انتشار متن طولانی از سوی فرد مورد نظر ابراهیم رئیسی برای وزارت ارشاد ایران حیرت و اعتراض جامعه فرهنگی را برانگیخته. محمد مهدی اسماعیلی در آنچه به عنوان برنامه خود برای مدیریت عرصه فرهنگ منتشر کرده، نهادی صنفی همچون خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی خوانده و خانه موسیقی را مهمترین مرکز تولید بحران. گزارش مهدی طاهباز رو ببینیم تا این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم.
هنوز پاشنه در به سیاق سابق میچرخه.
برنامه 823 صفحه‌ای وزیر فرهنگ و ارشاد پیشنهادی ابراهیم رئیسی و حمله شدید به وضعیت موجود در عرصه فرهنگ و هنر ایران. ابتدای این برنامه که توسط محمد مهدی اسماعیلی و تیمش طراحی شده، کلیاتی درباره تعریف فرهنگ، لزوم اسلامی سازی آن و اهمیت گفتمان انقلاب اسلامی ایران در حوزه هنر دیده می شود. در بخش های دیگر به حوزه های مختلف هنر از سینما و تئاتر گرفته تا کتاب و موسیقی و البته رسانه ها و مطبوعات پرداخته شده و تقریبا به همه محتوای تولید شده در این سالها در این رشته های هنری برچسب ضد اسلامی و انقلابی خورده است. در بخش سینما آقای اسماعیلی ضمن فاقد وجاهت قانونی خواندن نهادهای صنفی مانند خانه سینما، با ارائه آماری از سال 97 ادعا کرده که از 77 فیلم رصد و تحلیل شده 59 فیلم مروج سبک زندگی غیر اسلامی ایرانی و تخریب کننده انقلاب اسلامی، 61 فیلم ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی حیا، 60 فیلم مروج وادادگی و تحقیر ملی و 55 فیلم القا کننده واگرایی دینی و ملی بوده است. ادبیاتی بسیار شبیه به آنچه در بخش تندروی حاکمیت در مورد سینما به زبان می آید و یا در رسانه هایی مانند روزنامه کیهان در باب سینما نوشته می شود. وزیر پیشنهادی ارشاد این وزارتخانه را متهم به تولید فیلم های ضد ارزش، غیر انقلابی و غیر اخلاقی و عدم اتخاذ موضع شفاف و برخورد در برابر فعالیت محکومین امنیتی و چهره های سینمایی همسو با اهداف دشمنان کرده است. این در حالی است که سیاست های بسته وزارت ارشاد در حوزه سینما در سالهای اخیر، سانسور و ممیزی چه در مرحله اعطای پروانه ساخت و چه در زمان اکران، با انتقادات فراوانی روبرو بوده. در عوض آنچه در سینما در این چند سال پررنگ شده، ورود گسترده نهادهای امنیتی از وزارت اطلاعات گرفته تا سپاه برای ساخت فیلم‌هایی با مضامین مورد پسند این جریانات بوده است. حوزه موسیقی هم از حملات وزیر پیشنهادی ارشاد در امان نمانده. آقای اسماعیلی بدون ذکر مثال از افزایش به گفته او هولناک ورود گروه‌های خارجی انتقاد کرده و خانه موسیقی را مهمترین مرکز تولید بحران خوانده است. او در ادامه آورده که در این دوران شاهد اعطای مجوز به موسیقی راک و متال یا خوانندگان ترکیه‌ای، عدم حضور هنرمندان انقلابی در شوراهای موسیقی، اعطای مجوز به هنرمندان ضد ارزش ساکن خارج و احیای هنر و هنرمندان پیش از انقلاب هستیم. مشخص نیست نیست در این سالها به کدام هنرمند به گفته وزیر پیشنهادی ارشاد ضد ارزش ساکن خارجی کشور مجوز داده شده و یا کدام خواننده اهل ترکیه در ایران برنامه اجرا کرده. در سالهای اخیر تعدادی از خوانندگان به بهانه‌های مختلف از ادامه کار منع شده‌اند و یا مجوز برخی گروه‌های خارجی هم با وجود موافقت اولیه برای حضور در ایران لغو شده است. در این برنامه البته به اهمیت موسیقی ردیف و مقامی و لزوم توجه به این دو تأکید شده است. آن هم در حالی که در تعدادی از شهرها و استانهای ایران حتی اجرای زنده موسیقی سنتی نیز با محدودیت و مخالفت روبرو بوده. در بخش هنرهای تجسمی نیز همان ادبیات و دیدگاه به چشم می‌خورد. عرضه تولیدات ضد ارزش، ایجاد محیط مساعد برای توسعه و تعمیق حیازدایی، کشف حجاب و حجو ارزش‌ها، تبدیل بسیاری از گالری و نگارخانه‌ها به پاتوق ضد انقلاب یا جریان فرهنگی معارض انقلاب اسلامی، خلاصه دیدگاه محمد مهدی اسماعیلی نسبت به وضع موجود این شاخه های هنری در کشور است.
اونا همه سانسور شده است.
اما ادبیات و کتاب، فعالان این حوزه در این سالها همواره از ممیزی شدید و فضای بسته و محدود نشر کتاب گلایه داشتند. اما این شرایط هم به نظر با خواسته های وزیر پیشنهادی ارشاد فاصله دارد. محمد مهدی اسماعیلی اعطای مجوز به برخی آثار ضد اخلاقی و ضعیف بودن ارتباط تشکیلاتی و همدلانه نویسندگان همسو با انقلاب را در توصیف وضعیت فعلی ذکر کرده و در ادامه خواستار ساماندهی نظارت و ممیزی و جلوگیری از انتشار محتوای غیر اخلاقی و مستهجن در کتاب‌ها شده است. ابراهیم رئیسی که 4 سال پیش برای جمع‌آوری آرای بیشتر حتی با امیر تتلو هم دیدار کرد، در شعارهای انتخاباتی امسالش هیچ اشاره‌ای به مطالبات و مسائل فرهنگی و هنری نداشت. اما حالا در صورت اجرایی شدن برنامه‌های پیشنهادی وزیر مورد نظرش، خبر از سال‌هایی با محدودیت‌های فراوان برای هنرمندان می‌دهد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همانطور که شنیدید، وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک متن 83 صفحه‌ای به مجلس ارائه داده از برنامه‌هایش برای این وزارتخانه، برنامه‌ای که در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس مبنای سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و رسانه‌ای 4 ساله آینده ایران خواهد بود. برای واکاوی موضوع همراه می‌شیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، ارزیابی شما از ساختار کلی و تحلیل‌های این برنامه چیست؟
خب اگر به ساختار کلی این برنامه نگاه کنیم، حالا صرف نظر است که در هر موردی هم جداگانه باید بررسی بکنیم، سینما تئاتر رو چون اونم جداگانه بررسی کرده، کلا اگر نگاه بکنیم این برنامه میشه بگیم 3 بخش داره. بخش اولش یک کلیاتی هست که در همه وزیران ارشاد گذشته این کلیات در برنامه‌های خودشون میگفتن. یک شعارهایی هستش که معمولاً عملی هم نیست، عملی هم نشده، مثلا تعالی فرهنگ کشور، ارتقاء کشور، خودکفایی فرهنگی، این چیزایی هستش که در همه برنامه‌ها بوده و در واقع معنای مشخص روشنی نداره. اما بخش دوم این برنامه که بسیار جالب هست از یک نظر، البته بعد در واقع حتی که وزیر ارشادی مثل آقای سفار هرندی که خیلی سختگیر بود، سخت سانسور خیلی بارا بود، هرگز در برنامه‌هاش چنین چیزی نمی‌گنجد، بخشش که من اسمشو میذارم رصد و توضیح خواهم داد. بخش سوم هم سیاست‌گذاری‌هایی است که ارائه داده، به اصطلاح چه راه‌حل‌هایی در وجود داره برای رشته‌های گوناگون فرهنگی، جان‌های گوناگون و او چه خواهد کرد. اما بخش رصد که عرض کردم در واقع این اصطلاح از خود این برنامه هست. اگر به این برنامه نگاه کنیم بارها این واژه رصد تکرار شده. در واقع یک شایعه‌ای بود که این وزیر ارشاد پیشنهادی جز یک گروهی بوده که بولتن می‌نوشتن. بولتن نوشتن به این مفهوم که یک کسانی با نگاه امنیتی می‌نشستن رخدادهای فرهنگی رو بررسی می‌کردن، رخدادهای فرهنگی مجازی که تحت فشار سانسور رخ می‌داده، فیلم‌ها، سینما، تئاترها، نمی‌دونم نمایشگاه‌های نقاشی، کتاب‌ها، رسانه‌ها رو، و بعد با یک نگاه امنیتی و با یک نگاه بسیار جذب‌گرا و دور بسیار اشکالاتش رو می‌گرفتن، در بولتن‌ها می‌نوشتن و برای برخی مقامات می‌فرستادن. حالا شما در این بخش که او اسمشو میگذاره رصد، همین ها رو میبینید. مثلا نگاه کنین در مورد سینما، این موارد مختلفی سینما تئاتر میاد و صحبت میکنه که چه اشکالاتی وجود داشته در 40 سال گذشته، و بعد راه حل هایی هم که ارائه میده همه راه حل ها افزایش سانسور است. و در واقع میتونیم بگیم اگر این برنامه اجرا بشه، همین نیمه نفسی هم که فرهنگ کشور داره از بین میره و دیگه ما شاهد به اصطلاح حضور هنرمندان خلاق در همین حدی که هستند یا همین رسانه ها و کتاب های موجود هم که بسیار به اصطلاح معیوب هستند نخواهیم بود. حالا باید تک تک بررسی کنیم در هر ژانری که چه رصد چگونه رصد کرده و چه پیشنهاداتی کرده.
آقای سرکوی، در برنامه این وزیر پیشنهادی سینما جایگاه ویژه‌ای داره، چه تحلیل‌ها و سیاست‌هایی در این زمینه ارائه شده؟
از رصدی که کرده مشخص میشه، میگه که در به اصطلاح سال 1397 77 فیلم رصد کرده، 52 تاش مروج سبک زندگی غربی بودن، این تعداد که ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی‌حیا بودن، بعد تعداد سیاه نمایی کردن، تعدادی مروج با آدادگی و تحقیر ملی. اصلا نگاه کنین، این در واقع همه فرآورده‌های سینمایی کشور رو هم از نظر اخلاقی و سیاسی معیوب میدونه. بعد مثلا اشاره کرده که خانه سینما مثلا میگن یکی از نهادهای سنفی هستش، این مثلا پایگاه انقلاب اینها هستش. بعد میگه تولید فیلم‌های ضد ارزش و غیر انقلابی و غیر اخلاقی با مجوز وزارت ارشاد است، در حالی که میگه چنین چیزی نیست. متهم میکنه سینمای کشور رو که به اصطلاح تحت تاثیر جشنواره‌های خارجی هست. میگه یک چهره‌هایی که مشهور هستن اما ضد انقلاب هستن اجازه فیلم ساختن گرفتن، و این ایراداتی که میگه. و بعد البته در آینده میشه به راه‌حل‌هایی که او ارائه میده و سیاست‌ها اشاره کرد.
آقای سرکوی، موضوع بسیار مهم هستش و در این زمان کوتاه هم که شما گفتیم واقعا ناقص میمونه. برای بررسی بیشتر برنامه وزیر ارشاد هفته دیگه شنبه هم در خدمت شما خواهیم بود.
متشکرم و تشکر.
ورزشکاران پارالمپیکی افغانستان با ورود نیروهای طالبان به کابل و سقوط دولت در این کشور امکان حضور در توکیو را از دست دادند. در این باره گفتگو می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، واکنش کمیته بین‌المللی المپیک به این اتفاق چه بود؟
درود رویا زکی خدادادی قرار بود اولین زن تاریخ افغانستان در بازی‌های پارالمپیک باشه و به هر حال افغانستان به خاطر سال‌های پر از جنگ و مناقشه و عملیات انتحاری و بمب‌گذاری هایی که بسیاری از جوانها و نوجوانها رو در این کشور دچار مسمومیت کرده، ورزشکاران معلولش بسیار پرتدادن، انتظار می رفت که کمیته بین‌المللی المپیک و پارالمپیک مساعدت کنن، زمینه رو فراهم کنن. حالا که به هر حال بسیاری دارن خارج میشن از افغانستان، چه از نیروهای خارجی چه افغانستانی هایی که با نیروهای خارجی همکاری می‌کردن، میشد شرایط رو فراهم کرد که حسین رسولی و زکیه خدادادی به اتفاق آریان صدیقی که سرپرست گروه بود و حتی عکس بلیتشون رو، عکس آیدی کارتاشون رو منتشر کرده بودن در شبکه‌های اجتماعی، اینا به صورت نمادین می اومدن، حتما شرکت میکردن، مگه IOC خودش تیم پناهندگان شرکت نمیده در بازی‌های المپیک؟ خیلی غم انگیز واقعا لابلای اخبار بسیار تلخی که از افغانستان منتشر میشه و تصاویر ناگوار و غم انگیز. این ورزشکاران هم متاسفانه قربانی سیاست شدن و فرصت حضور در بازی‌های پارالمپیک را از دست دادن.
از اخبار تلخ افغانستان بگذاریم، مهدی، برگردیم به مسابقات و ورزش ایران. پس از المپیک توکیو و پایان همکاری غلامرضا محمدی با تیم ملی کشتی آزاد، پشمان درستکار به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شده. از پیشینه این سرمربی بگو و اینکه تیم ملی چه مسابقاتی رو در پیش داره.
تیم ملی کشتی آزاد فقط 46 روز دیگه فرصت داره برای حضور در مسابقات جهانی نروژ، یعنی کرونا باعث شد که المپیک و جهانی در یک سال با فاصله کم برگزار بشه در اغلب رشته ها از جمله کشتی. پژمان درستکار قهرمان پیشین آسیاست، دو بار طلای آسیا گرفته، قهرمان دانشجویان جهان شده، در رقابت های المپیک کشتی گرفته، در رقابت های جهانی به همین ترتیب و بسیار در دوران کشتی تجربه اندوزی کرده. البته مربی بسیار موفقی هم بوده، سالهاست تیم های او در رقابت های لیگ به قهرمانی میرسن، اما خب بله تیم ملی بزرگسالان بسیار مسئولیت سنگینیه، اما با توجه به هماهنگی و رابطه دوستانه‌ای که سالها بین او با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی وجود داشته، این امیدواری هست که دیگه اون ناهماهنگی‌های همیشگی که طی این یکی دو سال اخیر وجود داشت از بین بره و پژمان درستکار بتونه با یک کادر خوب و مجرب و برگزاری رقابت‌های انتخابی به صورت عادلانه و بدون از حاشیه به سرعت تیم ملی رو مهیای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان بکنه که قراره در اسلو پایتخت نروژ برگزار بشه.
و صحبت‌های دراگان اسکوچیش در تمرینات تیم ملی فوتبال زنان خبرساز شده. میتی خیلی کوتاه بگو موضوع چه قراره؟
رفته برای تشویق و حمایت تیم ملی فوتبال زنان، ولی خب یک اشتباه عجیب مرتکب شده، گفته فوتبال با اینکه ورزش مردونه است شما خوب نتیجه گرفتین. خب این خیلی عجیب از یک مربی خارجی که اینقدر ناآگاهانه درباره موضوعی که اصلا خط قرمز فیفا صحبت کرده باشه و خب به همین خاطر بازتاب منفی بسیار گسترده‌ای هم داشته.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی موقع به دانمارک. و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
شماره جانباختگان کرونا در ایران روز به روز افزایش پیدا میکنه و هر روز رکورد تازه‌ای از شمار چند صد نفری جانباختگان بنابر آمارهای رسمی اعلام میشه. روزنامه اعتماد همزمان با این موضوع و این روند افزایشی مرگ‌های کرونایی در ایران با تیتر محاکمه مقصران نوشته که مردم از مسئولان قوه قضایی خواستن که با کسانی که کوتاهی کردن، قصور و تقصیر داشتن در واردات واکسن برخورد کنند. اما این روزنامه در گزارش خودش اشاره‌ای به بازداشت 5 وکیل و 2 فعال مدنی از جمله آرش کیخسروی و همچنین آقای مصطفی نیلی از وکلایی که جزء وکلای مدافع حقوق بشر هستند، لیلا حیدری هم همینطور، کسانی هم که در این سالهای اخیر وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی معترضان بازداشت شده بودند و بنا داشتند که این گونه گفته شده که بنا داشتند که علیه علی خامنه‌ای به دلیل همون منعی که دستورش رو صادر کرد، منع واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی، شکایت کنند. در نزد خود قوه قضاییه که قوه قضاییه و دستگاه امنیتی پیش از ثبت شکایت اونها رو بازداشت کردن. از دادخواهی این وکلا نسبت به این جانباختگان کرونا، این همه این تعداد بسیار زیاد جانباختگان کرونا ترسیدن، نگران شدن و حتی اجازه ثبت شکایت رو هم بهشون ندادن. این در حالیه که حالا وضعیت اونچنان وخیمه، وضعیت کرونا در ایران، که مقام های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و خراسان رضوی گفتن که ما دیگه از مرحله پاندمی و همگیری و همگیری جهانی وارد مرحله سونامی کرونا شدیم و شمار مرگ‌های کرونایی در خود استان خراسان رضوی در چند روز گذشته به 211 نفر هم رسیده، در تهران به 216 نفر. اینها آمارهای رسمی است. آمار واقعی به گفته مقام‌های وزارت بهداشت باید این تعداد ضرب در 3 بشه که بسیار تعداد وحشتناکی است و روزانه این همه شهروند ایرانی جان خودشون رو از دست میدن. عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته که این مرگ‌های کرونایی موج پنجم تفاوتی با مرگ‌های قبلی داره، اینکه این بار بیشتر جوانان و افراد زیر 50 سال جان خودشون رو از دست میدن. دلیلش رو هم اشاره کرده به واکسیناسیون افراد بالای 50 و 60 سال و گفته که این نشون میده که اگر واقعا جامعه واکسینه میشد، شمار مرگ‌های کرونایی بسیار پایین میآمد. یه موضوع دیگری هم در یادداشت اشاره کرده بهش عباس عبدی و اینه که مقام‌های جمهوری اسلامی به طور مکرر از رونمایی کردن در یک سال گذشته از واکسن‌های مختلف و حتی مدعی شدن که ما میتونیم واکسن به آمریکا هم کمک کنیم و بدیم به آمریکا. ایشون گفته که این یک حرکت نمایشی است و برای مقام‌های جمهوری اسلامی جان شهروندان اهمیت ندارد، بلکه بیشتر برایشون تبلیغات و اینکه ما واکسن می‌سازیم، ما سازنده واکسن هستیم و تبلیغات و نمایش این حرف‌های اینجوری بیشتر برایشون اهمیت داره از اینکه نسبت به جان باختن روزانه بیش از 600 نفر در ایران بر اثر کرونا. اما روزنامه آرمان نگاهی کرده به موضوع تحولات در افغانستان و اینکه طالبان کابل رو هم در اختیار گرفته، تصرف کرده و این روزنامه نوشته که صدای مردم افغانستان دیگر شنیده نمیشه، جان مردم در افغانستان در خطر هست. یک موضوعی رو هم در یادداشت هایی که این روزنامه منتشر کرده مطرح شده. آقای نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان نوشته که طالبان آتش زیر خاکستر هست. اون طالبانی که 23 سال پیش میشد 23 سال پیش قدرت گرفت، سلاح‌های قدیمی یا از رده خارج روسی در اختیارش بود، ولی این بار به نوشته نعمت احمدی در روزنامه آرمان تسلیحات جدید حالا در اختیار داره و میتونه هم برای مردم افغانستان هم برای منطقه و جامعه جهانی بسیار بسیار خطرناک‌تر باشه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda